و دارنده نشان استاندارد ملی ایران و سیه اروپا.
بهارگستر دلجان،
قایق رطوبتی معروف
بهارگستر دلجان.
یه ایران یه دلیجان با ایزوگام بهارگستر دلیجان.
نرمی دستهایش آرامش زندگی است. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
شرکت مهربان الیاف گرمسار با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا، تولید کننده کیسه های پلی پروپیلن در زمینه بسته‌بندی محصولات پتروشیمی، کشاورزی، مصالح ساختمانی و پاکت سیمان در رنگ ها و ابعاد مختلف، دارنده گواهی نامه IMS، واحد نمونه صنعتی استان سمنان در سال 97. مهربان الیاف گرمسا.
جوین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
شرکت تولیدی ایزوگام روفگستر دلیجان، تولید کننده ایزوگام با برندهای روفگستر و پشم شیشه تور مرکزی دلیجان. بام منازل خود را با ایزوگام روفگستر بیمه کنید. با من از باران بگو. ایزوگام استاندارد روفگستر دلیجان.
برای کشف راز تار و پودهای استوار، راز طبیعت و برای درک راز لطافت قدم بر راهی گذاشتیم. مایع لباسشویی هومکر محافظ تار و پود الیاف لباس شماست. هومکر، نهایت پاکیزگی.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برندهی و ما همیشه کنار تیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به ساعت 18:03:23 رسیدیم. همراه رادیو تهران هستید در بخش دوم برنامه ها تهران من رو به شما پیشنهاد میکنیم برای شنیدن.
تهران، پایتخت ایران.
پایتخت کشور ایران تهران است که تاریخ مشخص و مدونی ندارد.
در اواسط سلطنت ناصرالدین‌شاه، حصار قدیمی تهران خراب و حصار جدیدی گردآوری آن ساخته شد.
شهری که هر روز در هیاهوی صدا در آن گم می‌شویم. شب در آرامش و سکون کوچه پس کوچه هایش باز پیدا می شود.
پیاده روی تو پیاده رو، به فکر تو، به ذهن تو.
شهری که گاه در هر گوشه آن می توان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجودمان را از شادی لبریز و یا از غم لبالب می کند.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغانی دریایی، اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.
به نام آفریدگار یکتا، ایرانیان همراه و همدل، سلام، عصرتون بخیر و نیکی. چند تا خبر خوب براتون دارم. اولیش اینه که اگر احساس اضطراب و استرس و افسردگی میکنید تنها نیستین، هممون همینیم. خبر خوش بعدی اینه که راهکارهایی وجود داره برای اینکه یکم از این حال در بیان. یعنی نمیشه صبر کرد تا کرونا تموم بشه یا دلار و طلا ارزون بشه، چون معلوم نیست میشه یا نمیشه. که ایوا این خبر خوش بعدی بود دستگاه موقع دیگه. نه ما هم که جون عزیزمون اثر رو نیوردیم که این دو صباح عمر رو ببازیم بره پی کارش، پس ناچاریم که یکم مثبت و خوشبین باشیم بلکه اعصابمون از این خرابتر نشه. یکی از راهاش اینه که ورزش کنیم، حالا پیاده روی، نرمش یا هرچی. این باعث میشه چه بخوایم چه نخوایم حتی هورمون اندورفین که بهش میگن هورمون حس خوب، آره، تو بدنمون ترشح بشه و همچی خوشحال و سرحال و اینا الکی، یعنی خوش بشیم. اندروفین، گفتم اندروفین؟ چرا هیچ بهم نمیگید؟ خب بگید اندروفین، درسته. یکی دیگه اینه که انقدر علکی شبکه‌های اجتماعی بالا پایین نکنیم، چون ثابت شده موجب استراب میشه. به جاش از این تکنولوژی استفاده کنیم و حالا که نمیشه به دیدار هم بریم، از طریق تماس تصویری همدیگه رو ببینیم. مثلا حتی یه قرار درست حسابی بذاریم، قشنگ لباس قشنگامونو بپوشیم، بشینیم روبروی هم تو تماس تصویری، اصلا با هم گپ بزنیم، یه چایی هم بخوریم، خوبه دیگه. اما از نتیجه نیایش و ارتباط معنوی هم نگم براتون، که خودتون بهتر میدونید که چقدر مایه آرامش. کلن یکم باید بیشتر به خلق و خو عادتهای قشنگمون رجوع کنیم تا حالمون خوشتر بشه. توی همین تهران خودمون اخلاقای خوب کم نداشتیم و نداریم، ما فقط باید بگردیم دنبالش، پیداش کنیم، دوباره احیاش کنیم. بله میگم که شما چه، حالا اسم تهران که میاد کدام اخلاق مردمش لبخند به لبتون میاره؟ 3094 که سامانه پیام کوتاهمونه، 2265-2465 و 2265-2466 هم شماره های تلفنمون، برای اینکه بگید یا بنویسید اسم تهران که میاد کدام اخلاق مردمش لبخند به لبتون میاره.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رچه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن دیوونه، دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو
تلفن. همین اول برنامه ارتباط تلفنی داریم. خب بذار ببینم. الو الو، چی شد؟ ارتباط تلفنیم قطع شد. کیو گرفتید اول برنامه؟ الو الو، نمیگن به منم که چه خبره که نمیدونم. یکی پشت خط میگن ارتباط تلفنی داریم. آره خب حالا تا ببینیم کی پشت خط تلفنیمونه، شما همچنان بهمون زنگ بزنید لطفاً و برامون پیام بدید و بگید که کدوم یکی از اخلاق تهرانی ها وقتی که یادش میفتید خنده به لب شما میاره. 3094 2265 2465 2265 2466 بابا اینو سایلنت کرده بودم من. الو الو
سلام خانم بازرگی، خوبی؟
ایلیا سلام، کجایی تو؟ تو تلفن چرا زدی؟ چرا پروش خط تلفنمون؟ تو که دیگه راهشو بلدی، هر روز میپریدی میومدی اینجا داخل استودیو.
من اومدم مسافرت جاتون خالی.
به به مسافرت، ولی مگه نمیدونی کرونا هست؟ موج سومش هم ایلیا میگن شروع شده ها.
بسته دیگه خان بزرگی، کیواس کرونا قده احسن ارزش خواهد شد که من براش خربار رو کنم.
ببینا چه ضرب المثلایی هم بلده، حالا رفته مسافرت، الان دو قرص و نیمش هم باقی نیم وجب بچه. عجب،
من قبلا گرفتم خان بزرگی، بعدم واسه گردش نیومدم سفر، که با تیمم اومدم بیزنس سفر ضروریه، کالیه،
بیزینس. بیزینس؟ الان تو گفتی ایلیا، منم باور کردم تو رفتی بیزینس. ها؟ چی شد؟ ایلیا؟ الو ایلیا؟ وسط جلسه ای؟
منظورتون اینه که من بد اخلاقم؟
نه، من کی گفتم تو بد اخلاقی؟ کی گفتم؟ یعنی چیزی نگفتم من هنوز.
منو بگو زنگ زدم ازتون بپرسم که سوغاتی چی واسهتون بگیرم. اصلا خدافظ.
بابا ایلیا اعصاب نداری یا چیکار داری میکنی؟ خیلی خوب دیگه، نگفتم که سوغاتی هنوز چی میخوام که. رفت بچه، ببینا ایلیا. ما تهرانی‌ها خیلی اخلاق با نمک و با مزه داریم که وقتی که یادش میافتیم همش خندمون میگیره، یا وقتی میبینیم خندمون میگیره ها، ولی همش خیلی ممکنه خوشایند نباشه. بعضی یه ذره رگه‌ای از شیطنت توش باشه، ولی اونی که حالتون رو خوب میکنه، یعنی لبخند به لبتون میاره، احساس رضایت میکنید ازش، کدوم اخلاق میتونه باشه؟ یعنی میخوام بدونم اسم تهران که میاد، کدوم خلق و خوی مردمش شما رو احساس رضایت بهتون دست میده و شما رو خوشحال میکنه. 3094-2265-2465 خیلی ممنون که کنارمون هستید. مثل همیشه تهران من رو از رادیو تهران میشنوید و راجب خلق و خوهامون امروز میخواییم بیشتر با هم حرف بزنیم و به بهانه سوال امروزمونم با همدیگه مرورش کنیم، ببینیم که حالا که دوره هم از اقوام و فرهنگ ها و با زبان های مختلف توی شهری مثل تهران جمع شدیم، چه خلق و خویی داریم و کدوم خلق و خوی ما در تهران برجسته تر شده یا بهتر شده، یا در واقع با همدیگه به این نتیجه رسیدیم که این اخلاق خوب است و وقتی که یاد این خلق و خو میافتیم لبخندی گوشه لبمون شکل میگیره. شما هم بهمون بگید یا برامون بنویسید که کدوم اخلاق تهرانی ها خنده به لبتون میاره. 2265-2465-2465-2466 و 3094. خب اجازه بدید که مثل همیشه اولی همین ساعت گفتگو کنم با مهمان محترم برنامه به صورت تلفنی، آقای دکتر یاسر مدنی، دکترای محترم تربیت مشاور و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پشت خطمون هستن. آقای دکتر مدنی سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
زنده
باشید. خواهش
میکنم آقای دکتر مدنی، طبیعتا ما در شهر مهاجرپذیری مثل تهران از فرهنگ ها و خورده فرهنگ های مختلفی آمدیم، یا اینکه به هر حال اونها رو از خانواده هامون گرفتیم، اما در هر صورت اینجا دوره هم جمع هستیم و به یک پارچگی سعی میکنیم که به نوعی حداقل در رفتارهای اجتماعیمون برسیم. اما از شما میخوام سوال کنم که اون خلق و خویی که ما به واسطه زندگی کردن در تهران داریم چه چیزهایی برجسته تر هست درمون، یعنی در تهرانی ها در واقع، حالا چه مهاجر چه اینکه اصالتاً کسی تهرانی باشه، و کدامهاش بهتره، کدامهاش شاید باید تغییر کنه.
بله خیلی سوال خوبی هست. اتفاقا من جالبه بگم الان توی در واقع یه جایی هستن که تابلو شهرداری پیداست نوشته تهران شهری برای همه، و این گویای حقیقت این هست که تهران شهری مهاجرپذیر و افراد از جاهای مختلف حتی کشورهای مختلف درونش هستند و این تنوع فرهنگی رو ما باید در واقع مد نظر قرار بدیم در رابطه با یک ویژگی بیشتر وراثتی به نام خلق و خوی صحبت میکنیم.
بله.
یه تفاوتی بین شخصیت و خلق و خوی هست، یه تشابهاتی هم بین این دوتا هست از دید روانشناختی. شخصیت رو ویژگی های نسبتاً پایدار افراد در واقع معرفی میکنیم و تعریف میکنیم، از اون طرف خلق و خوی همونطوری که از اسمش مشخص هست خلق و خلقیات ذاتی تر هستند و کلمه نسبتاً قابل تغییر رو کمتر بهش داده میشه و میشه گفت باثبات تر هستند. ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی هستند که پایه شخصیت ما هستند. جالب اینه که از کودکی و نوزادی ما در واقع شاهد این هستیم که میتونیم تقریبا حد بزنیم با دیدن رفتارهای بچه نوزاد، بعضی تحقیقات گفته تا 20 سال آیندهش رو میتونه تقریبا پیش بینی بکنه و این شناختن زود هنگام خلق و خوی بچه‌ای که به دنیا میاد که حتی تو دو قلوها هم بعضی وقتا متفاوت هست، چرا که نشوننده اثرات مختلف محیطی روی در واقع این فرایند تشکیل شخصیت هست و این خلق و خوی میتونه شخصیت رو، یعنی یکی از مهمترین مؤلفه های تشکیل دهنده شخصیت ماها هستش و اینو داشتم میگفتم شناسایی زود هنگام این در کودکی میتونه جلوی خیلی از بیماری ها، اختلالات روانی و مشکلات ارتباطی در بزرگسالی رو در واقع بگیره. یعنی ما مداخلات زود هنگام توی فرآیند تربیت و پرورش. تهران پس شامل افرادی از طبقات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هستش که این تنوع رو نمیشه پس خیلی ساده گفت افراد مال تهران در واقع چه نوع خلق و خوی غالب هستش، ولی میشه گفت تو جوامع مختلف خلق و خوی خونگرم و در واقع برونگرا بیشتر دیده میشه. حالا به واسطه شرایط محیطی مثل استرس های اقتصادی، اجتماعی و مسائل مختلف بیماری ها و غیره ممکنه افراد رو به نحوی یه ذره خلق و خویشون رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع به سمت افسردگی و ناراحتی ببره. ولی به صورت کلی اگه بخوایم بیان بکنیم، آمار نشون میده بیشتر افراد تمایل به برونگرایی و خونگرمی دارن و دیدیم حتما بعضی از افراد، خانم بزرگی عزیز، بعضی از افراد اگه نگاه کنیم میبینیم بیشتر ترجیح میدن تو لاک خودشون باشن، منزوی باشن، تو خلوت خودشون بیشتر حال میکنن، کیف میکنن. بعضی از اون طرف خیلی کلافه میشن، دوست دارن سریع از یه محیطی که حالا بسته از کوچیکه بیان بزنن بیرون و با مردم در ارتباط باشن. بعضی میشه گفت دسته‌بندی کلی اگه بخوایم داشته باشیم که این فرصت کم باقی مونده، بگیم درونگرایی و برونگرایی به صورت کلی. و خیلی مهم است که اون مشغله ها و شغلی که انتخاب میکنیم یا تحصیلاتی که ادامه میدیم،
بله،
ترجیحاً متناسب با اون شخصیت برونگرایی یا درونگرایی اون فرد باشه که سنخیت و لذت بیشتر رو برای اون فرد ببره. مثلا کسی که دوست داره تو جامعه باشه و کارهای اجتماعی، تعامل با مردم، شاید بهتر مثلا صندوقدار باشه تا اینکه حتی یک فیلسوفی تو زیر زمین خونه ای نشسته باشه و بخواد زیر میکروسکوپ کار بکنه.
چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر، بفرمایید.
چند ثانیه؟
چند مثلا 10 ثانیه.
قدر این تنوع فرهنگی و شخصیتی رو بدونیم و این مزاج و خلق و خوی رو اهمیت بدیم.
خیلی متشکرم از حضرت علی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، دکترای تربیت مشاور، و سپاسگزارم ازتون جناب آقای دکتر یاسر مدنی. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما. خداحافظ.
عقربه های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهشو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب،
برنامه ریزی،
موفقیت.
ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم.
حواست به تیک تاک زندگی باشه.
دقیق انتخاب کن.
تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدین به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و دبیرستانی ها و کنکوری ها حواسشون جمع باشه، داریم در مورد شما صحبت میکنیم با آقای هیراد زاکر، کارشناس تحصیلی امروزمون. آقای زاکر خیلی خوش اومدین. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای لطفی و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما. من دو تا نکته رو بگم. یکی مخاطب خاص برنامه ما دانش آموزان سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریه و اولیای گرانقدرشون هستن. و مورد دوم این که یه معرفی کوتاه داشته باشم از آقای هیراد زاکر. ایشون بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور هستن، خودشون مشاور رتبه 4 کنکور بودن و یکی از سختی کشیده های کنکوران، از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 و حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن و قرار باشون گفتگو کنیم در مورد همین مسائلی که شما پیش رو دارین. آقای زاکر، یه موزلی که الان خیلی از بچه ها درگیرش هستن رتبه های خیلی بدیه که میان اون رتبه رو میچسبونن به سوادشون و میگن که مثلا چون من شدم 100000، چون من شدم مثلا 40000، چون شدم مثلا 60000 یا همچین عددی مثلا رتبه‌ام شده، پس من اصلا استعدادی ندارم، توانایی ندارم و نمیتونم در کنکور به موفقیت برسم، هر چقدر که بخوام مدالو دوباره هم تلاش بکنم و به نظر من سواد علمیشو یا اون مهارتشو یا هر چیزی که حالا هر کی نکته‌ای به خودش میچسبونه میگه خب من نمیتونم، یا پدر و مادر بعضی وقتا شاید به روی دانش آموزم نگیرن اما تو دلشون ناامید میشن از این موضوع و میگن که بابا دیگه این 100000 شده، دیگه چه جوری میتونه به موفقیت برسه. صحبتتون با این دسته از دانش آموزایی که الان خیلی ناامیدن چی هستش؟
بله ببینید، قطعا ما رتبه هایی که کسب کردن اگر بخوان که واقعا انتخاب رشته بکنن، خب رشته های سطح پایین رو میتونن قبول بشن که بازار کار نداره، یعنی اون رشته ها رو که بدون کنکور هم میتونستن انتخاب بکنن، به همین دلیل بعد به آینده طولانی مدتشون نگاه بکنن، یعنی نه بعد 80 سال آیندهشون رو فدا این یک سال بکنن، این یک سال به هر دلیل نتیجه نگرفتن، اما اگر بخوان امسال بر اساس این رتبه‌ای که آوردن انتخاب رشته بکنن 80 سال نتیجه نخواهند گرفت. اما اگر بیان و روند رو تغییر بدن، بالاخره چاره ای نیست. ببینید تناسب جمعیت در کنکور داره نشون میده که انتخاب رشته داوطلب‌ها چه در دوران دبیرستان هم بر اساس شرایط بازار کاره، به همین دلیل تجربی هر سال داره بیشتر میشه تعداد شرکت کننده‌اش. دانش آموز باید نگاه بکنه که من رشته‌ای که الان می‌خوام انتخاب بکنم چه آینده‌ای براش وجود داره، وقتی آینده‌ای وجود نداره چه دلیلی وجود داره من برم این رشته رو بخونم، پس باید تلاش خودم بکنم بهترین رتبه رو بیارم، علت اینکه نتیجه نگرفتم رو حل پیدا بکنم. ببینید داوطلبی برنامه ریزی درست نداشته، خودش برای خودش برنامه ریزی میکرده، داوطلب خودش بار اول بوده، مثلا فصل مغناطیس رو میخونده، بار اول بوده با دینامیک مواجه میشده، قطعا اطلاعات کافی نداشته که باید با این فصل چی کار بکنه، چون بار اوله میبیندش، نمیدونه پیش نیازهای این فصل چیه، کاربرد فصلهای قبلی در دل این فصل چیه، این فصل چگونه با کار و انرژی میتونه ترکیب بشه، تیپ شناسی سوالاتش انجام بده، آقا از قانون دوم نیوتن چه مدل سوالاتی میتونه مطرح بشه که حتی با الکتریسیته ساکن هم ترکیب میشه. داوطلبی اصلا تیپ شناسی سوالات رو نکرده، داوطلبی آموزش تستی ندیده، راه حلای کوتاه حل سوالات رو بلد نیست، تمام روشایی که بلده 5-6 خطیه که از روی این راه حل رو نویسی بکنید مثلا 3-4 دقیقه طول میکشه. خب این داوطلب به این دلایل تو کنکور نتیجه نگرفت.
آقای زاکر، این مواردی که شما گفتین همشو من حساب کردم همش به راه و روش برمیگرده نه به استعداد، درسته؟
دقیقاً، چون اصلا استعداد ببینید خیلی نقش نه، من بذار مثال براتون بزنم، ما رتبه 4 کنکور داشتیم به نام آقای رضا بابازاده، ایشون معدل کتبی نهایی 16.23 صدام بود. خب شما یه فردی که معدل 16.23 داره تو رشته تجربی رو ببینید میگید خیلی با استعداده، خیلی نابغه است؟
نه، میگن که این دانش آموز معمولی رو به پایینه.
بله دیگه، چون معدلش خوب نشده. وقتی ایشون تراز 5000 داره، 5 ماه مونده به کنکور و ما آشنا میشه، کسی که تراز 5000 داره اگر برگه رو سفید بدین تو آزمونی که ایشون میداد ترازتون 4000 میشد، ایشون شد 5000، یعنی اگر تراز همین مود رتبهش میشد 200000. شما یه رتبه 200000 کنکور رو ببینید میگید خیلی با استعداده؟ قطعا نمیگی. اما همین فرد رضا بابازاده وقتی این مشکلات رو ما تونستیم براش برطرف بکنیم، تازه ایشون منطقه محروم آموزششون منطقه 3 بود، بعد غیر حضوری هم باش کار میکردیم، مثل همین شرایط الان کرونا که همه باید غیر حضوری کار بکنن، رتبه 4 کنکور میشه، تک رقمی عکسی میشه رتبه 4 کنکور میشه پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه. شما قطعا یه رتبه 4 کنکور رو ببینید میگین با استعداد.
دقیقاً
همون فرده.
ولی به گذشتش قبلا به گذشتش نگاه میکردیم وقتی رتبه 4 میشه میگیم خب آفرین چه سختی کشیده موفق شده. چرا باید این دیدگاه باشه؟ همینو میگم دیگه. الان یه سری دانش آموزا و حالا متاسفانه یه سری از اولیا دارن این اعداد رتبه ها و اعدادی که اومده توی کارنامه بچه‌ها رو میذارن پایین که خب سواد علمی و استعداد و هوش و این موارد، و شما میگی نه این نیست، راه و روش فرق میکنه و راه و روش باید عوض بشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید اگر داوطلبی تصمیم گرفته پشت کنکور بمونه، اولا از امروز بعد شروع بکنه اگر چنین تصمیمی گرفته. یعنی معمولا بچه‌ها دارن هی به تعویق میندازن کاراشون رو، مثلا بعد از کنکور 99 متوجه شدن که کنکور رو خوب ندادن. یعنی اومدن پاسخ کلیری سراسمسنجش نگاه کردن، جوابایی که خودشون دادن هم یادشون بوده دیگه، گفتن که آقا خیلی بد بوده ولی شروع نکردن، گفتن صبر رو کنیم نتایج بیاد. بعد نتایج میاد شروع نمیکنن، میگن صبر رو کن یکم ناراحت بشیم اینا، بعد انتخاب رشته بکنیم صبر بکنیم نتایج اون بیاد، بعد اون اومد فکر کنیم که آیا بریم آیا نریم، بعد نمیدونم یکم ناراحت بشیم از اینکه دوستامون یه تعدادشون قبول شده، بعد نگاه میکنیم اینه هشت مونده تو کنکور. اگر داوطلبی تصمیم گرفته که سال بعدی کنکور بده، از همین الان شروع بکنه دیگه، نتایجم اومد. نباید توقع داشته باشه مثلا با رتبه 100,000 پزشکی دانشگاه تهران قبول شه که بره بزن. من نمیگم انتخاب رشته نکن، ولی اگر میخواد برای کنکور شروع بکنه از همین الان باید اقدام بکنه، نه اینکه اینو هی دوباره به تعویقش بندازه که بعد دوباره زمانی شروع کنه که تایم کافی نداشته باشه. و راهش رو باید کاملا تغییر بده. نمیشه همون کارهای سال پیشو بکنه توقع نتیجه متفاوت داشته باشه. نمیشه. وحید صوفی سال اولی که کنکور داد رتبهش بالای 100,000 شد، ایشون پشت کنکور موند، گفت آقا من مشکلم این بوده که مدرسه زیاد وقت گرفته ازم، بهتره که بیام امسالی که مدرسه هم ندارم ساعت مطالعه‌مو افزایش بدم. همون کارا رو انجام داد ولی با ساعت مطالعه بیشتر. یعنی برنامه‌ریزی همون بود، آموزش همون بود، روش مطالعه اصلا ایشون روش مطالعه نداشت، میخوند فقط. خب رتبه سال دوم ایشون از سال اولم بدتر شد، چون شما در مسیر غلط هر چه سریع‌تر بود دوی بیشتر دور میشی از هدفت.
با اینکه تلاش رو بیشتر کرد.
دقیقاً. رفت خدمت سربازی، 2 سال خدمت کرد، برگشت، این بار ما باهاش کار کردیم، این بار در راه درست قدم برداشت. همین وحید صوفی که دوبار بالای 100,000 شده بود، ادبیات کنکور رو 100% زد، رتبه 30 کنکور هم شد. کسی که دوبار بالای 100,000 شده، زیر 50 کنکور شد. چرا؟ به دلیل اینکه برنامه‌ریزی کسی براش انجام داد که خودش دانشجو پزشکی دانشگاه تهران بود. یعنی فردی بود که خودش موفق شد و بهترین رتبه رو برده بود، میشناخت تمام درس ها رو، میتونست بر اساس شرایط شخصیشون، بر اساس پایه علمیش، هدف گذاریش، توان مطالعاتیش براش برنامه‌ریزی کنه. توی برنامه‌ای که میریخ پیش نیازا رو رعایت میکرد، مطالب ترکیبی موازات هم میذاشت، توی برنامه‌ریزی 5 مرحله مرور و 4 مرحله علمی تستنی رو رعایت میکرد، توی برنامه‌ریزی که میخواست ساعت ها رو تقسیم میکنه هم به ضرایب دروس توجه میکرد، هم بودجه بندی، یعنی تعداد سوالاتی که ازش تو کنکور میاد، حجم مطالب، سختی و نیش، به همه اینها توجه میکنم چه برنامه‌ریزی. بعد هر شب گزارش کار میداده پشتیبان خودش، یعنی کنترل میشد روند روزانش. آقا امروز این کارا رو اشتباه انجام دادی، فردا بعد اینجوری جبران بکنی، یا هفته بعدی این قسمت رو تغییر میدی. برنامه هم هفته به هفته بر اساس گزارش کاراش تغییر میکرد. بعد روش مطالعه چجوری بود؟ در هر درس کسی که 100 زده بود، از ادبیات تا شیمی، تو طرحی که ما داریم بچه‌ای که درس‌های مختلف کنکور رو 100 زدن، کنار هم جمع شدن، روش مطالعه رو به داوطلبا میگن. 150 جلسه مشاوره روش مطالعه شده. میدونین چرا؟ چون 31 مبحث زیست شناسی 31 جلسه شد. یعنی هر قسمت گفتار به گفتار روش مطالعه جداگانه داره. 30 تا مبحث ریاضی 30 جلسه، 19 تا فیزیک 19 جلسه الی آخر. اینا شده 150 جلسه روش مطالعه که بدونه اگر 2 ساعت داره برای فصلی وقت میذاره با کیفیت باشه. تدریس و آموزش بهترین راه حل رو یاد گرفت. وقتی یه سوال ریاضی رو میدید نمیرفت تو 5 دقیقه حل بکنه، میتونه ظرف 20 ثانیه پاسخ بده. من این نکته جالب بگم، کنکور 99 میگن سنگین ترین کنکور 13 سال اخیر بوده، راست میگن. اما اگر کسی فقط با برنامه‌های رادیویی ما اون 2 ماه قبل کنکور که بخش تدریس هم توش بود همراه میبود، توی رادیویی که تصویر نیست، امکان تدریس وجود نداره، ما سوالاتی گفتیم 6 تاش تو کنکور 99 اومد. ترکیب دنباله رو من چقدر گفتم امسال اومد، چقدر ما در مورد میانگین وزنی توی دمای تعادل صحبت کردیم امسال اومد، چقدر راجع به آب داغ 80 درجه صحبت کردیم امسال اومد. یعنی راه حل تستی رو یاد گرفت که یه تست کنکور رو بتونه ظرف چند ثانیه پاسخ بده، نه ظرف 5 دقیقه که وقت 5 تا سوال از دست بده. بعد آزمونک‌های آنلاین